بودی یک اشاره کوتاه اگر بکنیم چون ما زمانمون واقعا اندکه.
البته من شاعر کودک و نوجوان خودم رو نمیدونم، چون به حال همونجوری که شما فرمودید زبان شعر من و دغدغه هایی که توی شعرم هست یکم متفاوت تره. اما سال 93 بود به پیشنهاد یکی از دوستانم که ناشر هستن و یک دوستی که تصویر پردازی کتاب انجام میدن، تصمیم گرفتیم که کتابی رو برای کودکانی که دچار بیماری سرطان هستن آماده کنیم و اونها هم بدونن که تنها نیستن. عموم کتاب هایی که در حوزه کودک و نوجوان وجود داره به صورت کلیه، اما برای قشر خاصی که دچار بیماری های خاص هستن شاید بهتره یک توجه ویژه هم بهشون در واقع صورت بگیره. و حالا از اونجایی که بچه ها معمولا با ریتم و موسیقی خیلی خوب ارتباط برقرار میکنن، من تصمیم گرفتم که داستان رو به زبان شعر نقل بکنیم که تصویرگذاریش بیشتر بشه.
بسیار عالی. انشالله در فرصتی دیگه و مجال دیگه سعی میکنیم در مورد اون کتاب که به نظر من کار مهمی هستش گفتگویی داشته باشیم. در پایان یک شعری رو کوتاه البته برای ما اگر بخونید بسیار خرسند خواهیم شد.
خواهیم
و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهیم میکنم. با روح سرکشم تو چه کردی که دم بدم، این سر براهیش چو رمه میکشد مرا. دانم که میروی و شکایت نمی کنم، این اشتیاق و این عجله میکشد مرا. دشنه میان سینه به خاکم نمی زند، این صبر زهرمار مزه می کشد مرا. می بوسمت به قهر مرا بوسه می دهی، این نان بدتر از صدقه می کشد مرا. کابوس های تلخ و نهیب جنازه ها، وان چشم خارج از حدقه می کشد مرا. دیگر زمین پر است به خون خیال من، این آسمان جنگ زده می کشد مرا. آری سکوت شعر غم‌انگیز آخر است، این شعر خالی از کلمه می کشد مرا.
بسیار بسیار سپاسگزاریم. زنده باد. شما رو به خدا بزرگ.
در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. زنده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بپرد. سپاسگزارم. خدا
نگهدار. شنوندگان محترم، گفتگوی من رو با سرکار خانم دکتر مرضیه سادات باشتنی شنیدید و بخش شاعران جوان.
یادنامه
خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. شنوندگان عزیز و ارزشمند، همچنان با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. به بخش ارزشمند و گرامی یادنامه رسیدیم، بخشی که بسیار مفتخر هستیم ما همواره در این برنامه به پاسداشت و بزرگداشت عزیزان و بزرگانی که در عرصه فرهنگ هستند و حی حاضر و زنده دارن فعالیت میکنن، ما به پاسداشت این بزرگان میپردازیم. بسیار بسیار هم از این بابت خرسند هستیم. در این بخش در خدمت جناب دکتر محمدعلی معزنی، استاد تمام دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و استادی که سمت‌های فراوان ایشون رو اگر بخوام من بخونم که شاید کل گفتگوی ما به خانش این بخش بگذره. در واقع مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران از سال 83 تا سال 89، مدیر گروه دانشنامه زبان و ادبیات فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال 79 و در واقع عضو کمیته تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی در شورای انتشارات دانشگاه تهران و عناوین دیگری که اجازه بدین من خدمت استاد درود بفرستم. جناب استاد درود بر شما.
سلام علیکم جناب نورانی و همچنین به شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و شب خوشی رو براشون آرزو می کنم. از شما بسیار ممنون هستم. اسم من یک مقداری خب یه وقتی من شوخی میکنم با دوستان میگم علی و محمد است. این ولایت ما بر نبوت میچربه. علی محمد معززی هست دیگه. بله. در صورت میگه بنده را نام خیشتن نبود، هر که ما را لقب دهن دانی، ما گدایان خیب سلطانی، شهربند هوای جانانی.
بله. و اکنون ما رو با این بیان و این مقدمه دلنشین، ما رو شهربند هوای کوی ادیبانه خودتون کردین استاد. در خدمت شما هستم. درود بر شما.
قربان شما. خیلی ممنون. هر شبت بنده همینطور که آقای نورانی هم اشاره کردن، علی محمد معزنی از کازیرون هستن، یکی از شهرهای استان فارس.
بله.
که من در میانه حدود سال 1333-34 به دنیا اومدم و این در شناسنامه 35 طبق این که رس بوده که حالا یک سال دو سال کوچکتر میگرفتم به مناسبت سرباز اینها، ما به همین اکتفا کردیم. من چهارمین فرزند خانواده ای هستم که در واقع همین برادران به همین صورت گاهی سه سال دو سال یک سال، خلاصه سنشون از سن شناسنامه‌ای در واقع بزرگتر هستم.
بله.
بعد در میانه من اگر بخوام صحبت بکنم که چطوری تحصیل ما یه حالت مکتبی، شاید مکتبی و دولتی ملی به این صورت بود که من در میانه شاید مثلا حدود 4 سالگی 5 سالگی با برادرم میرفتم مدرسه. یک مدرسه بود که ملی بود به نام مدرسه ملی راهنما. در شهر ما دو تا مدرسه ملی بود، یکی مدرسه مرحوم فولادی بود، یکی هم این مدرسه. و برادران ما قبل از ما دیگه حتما تو مکتب خانه بودن. حالا این که در واقع یک تحولی ایجاد شده بود که در واقع بین مکتب بود و مدرسه. بعد این اتفاقا همین چند سال پیش میرفتم که این جایگاه مدرسه رو ببینم، دیدم با خاک یکسانه، یعنی در واقع دیگه اون خیلی قدیمی بوده و در واقع اون هم به صورت استیجاری بود که در واقع این مدیر ما اینو در واقع اجاره کرده بود. دو سه تا کلاس، یعنی کلاس های آموزشی هم نبود، کلاس های معمولی بود، مثلا دو تا کلاس بود و چون به اندازه کافی نبود، کلاس اول و دوم و سوم یک جا بودن در یک کلاس. یعنی ما هم چون علاقه داشته بود و علاقه و تیزهوشی و اینها چیز شده بود، یعنی وقتی که ما وارد می شدم در همون سال اول، کلاس اول و دوم و سوم هم دیگه یاد گرفته بودم. یعنی یه حالت اینچنینی بود. و در کنار ما مدرسه دولتی بود که خیلی 6 کلاس در واقع ردیف هم بود و من با غبطه به اینا نگاه میکردم. از پدرم خواهش کرده بودم که منو بذاره دبستان دولتی. ایشون خیلی علاقه داشته بود که با اون فرهنگ اسلامی و قرآن و حدیث و اینها آشنا بشیم. به این مناسبت خلاصه اومدیم و کلاس یعنی ششم ابتدایی رو که تا اول و دوم و سوم تا ششم که در واقع رتبه اول توی شهرم شده بودم، شهر کازیرون.
بله.
و بعد وارد این شنوندگان عزیز عرض بکنم که من دارم این خاطرات خودم با جزئیات بنویسم الان، چون فرصت بسیار بسیار کمه و میخوام یک مرور کلی داشته باشی عرض میکنم.
بله بسیار خوب. جناب دکتر ببخشید در میان کلامتون فرمودین کازرون بود، من یک لحظه به خاطر اومد که آیا با استاد بزرگ در واقع استان فارس محمد بهمن بیگی اون موقع آشنایی داشتین شما؟
بله.
یا تأثیر داشتن؟
البته چون ایشون یک چیز دبیرستان عشایری ایجاد کرد.
بله.
چون ما ساکن بودیم تو کازرون، بعد اینا عشایر بودن که در واقع عید ییلاق و قشلاق میکردن و چون بچه های بسیار با استعدادی داشت، ایشون اومده بود یک دبیرستان شبانه روزی برای این بچه ها ایجاد کرده بود و چقدر مفید و محسر بود که بسیاری از فارغ التحصیلان اونجا الان در ناسا هستند، در کشورهای در واقع خارجی هستند و افتخار ایران هستند. یکی دیگه از آرزوهام این بود که من اگر بخوام برای دوره دبیرستان باشه بیام شیراز، چون اینا در شیراز تأسیس شد.
بله.
در مرکز استان شد که بیام اونجا. حالا در هر صورت میگه این سرنوشت ها به یه صورتی که خداوند میخواد، میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما چیزی میخواین اما خدا چیز دیگه میخواد، خواست خدا مقدمه بر اینهاست و باید توکل به خدا کرد.
بله.
بعد اومدیم در دوره دبیرستان، دبیرستان بواسحاق. بواسحاق که الان به همین نام هست و این تا در واقع تا دیپلم هم داشت، دیپلم طبیعی و دیپلم ریاضی.
بله.
من خاطراتم در یک برنامه زنده تلویزیونی به نام سرمشق، حدود چند سال پیش من این مسائل رو عنوان کردم که چطوری من در واقع سر از دانشکده ادبیات در آوردم.
بله.
بعد اینها سیکل اول و دوم بود تا نهم، بعد وارد حالا رشته های سیکل دوم که ریاضی بود و طبیعی بود و ادبی.
درست.
و معمولا در تمام اینها من رتبه اول بودم. یک دبیری داشتیم مرحوم آیت الله مهاجر، ایشون لیسانس معقول و منقول که الانشو تبدیل یافته به الهیات.
بله.
ایشون
بله.
لیسانس الهیات گرفته بود، معقول و منقول، و روحانی خیلی مبرزی بود، روحانی بود که سخنرانی خوب میکرد و در شهر ما گل سخنرانی ها از ایشون خواهش میکردن که در یک زمان که همه جمع شده بودن خلاصه از ایشون دعوت کنن بریم این بر.
سپاسگزارم جناب استاد معزنی، امیدوارم که تنتون همواره درست و جانتون در واقع سلامت و شادکام باشید. به عنوان سخن پایانی در این بخش میخواستم ببینم که کدوم استاد بیشتر بر شما تأثیر گذاشتن در دوره دانشگاه؟
من دو تا از استادام، که یکی که حالا فرصت بیشتری بود و علامه سید جعفر شهیدی،
خدا رحمت کنه،
که افتخار شاگردی هم در دوره ارشد و دوره دکتری داشتم. خیلی یعنی ایشون نه ای که مجتهد بودن دیگه.
بله.
یعنی اجتهاد در حوزه نجف گرفته بودن، بعدن اومده بودن در دانشگاه و خب لغتنامه بی خدا شاگرد علامه، شاگرد مرحوم معین بودن و اینها، و این سنت در واقع حفظ کرده بودن، یعنی همون استحکامی که در تدریس حوزوی داشتن و در دانشگاه داشتن. و همچنین استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی، خداوند حفظش کنه، که ایشون در آمریکا هستن، که در تحقیق و متون عربی به ما درس میزنن در دوره ارشد، و خب بعد ایشون دیگه هجرت کردن، یه طوری شد که ایشون تشریف بردن به آمریکا. اما این توفیق ما در درس استاد دکتر شهیدی، حتی در زمانی که دانشگاه بود، حوزه درس ایشون همینطور برپا بود، و چقدر ایشون به بنده لطف داشتند، و اگر چیزی هم الان یاد گرفتیم و تدریس میکنیم، در هر کلاسی نیست که من اسم ایشون رو به نیکی یاد نبرم، و در واقع اون شیوه ها و منش ها و اخلاقی که ایشون داشت در تدریس و تقوا، یکی از چیزهای دیگه اینه که تقوا، یادمه که در سر ظهر که میشد هر جا بود ایشون وضو میگرفتن و نماز میخوندن.
بله.
یعنی برنامه های مخصوصا، حالا های وقتی هست میگیم رشته های مختلف و اینا، اما ادبیات اسمش معلومه، ادبیات و علوم انسانی، اینها در واقع ریشه های عمیق دارن در این که در اسلام و معارف اسلامی اینا باید مسلط باشه، و انشاءالله بتونیم. و کتاب های مختلفی که در حوزه اخلاق عملی نوشته شده، حکمت نظری، حکمت عملی، مثل کتاب اخلاق ناصری خواجه رسیل الدین طوسی و دیگران، و همچنین مولانا. اینم من اشاره کنم که راجع به غرور، اولا علم خداوند فرماید و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، چیزی از علم، چیزی کمی به شما آموختیم.
بله.
اما این علم هم نورانیته، اگر این علم نورانیت برای آدم نیاره، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، علم نوریست که تو قلب هر کی خدا بخواد بیندازه. اما مولانا میگه که نکنه غرورها و بادها و کبرها و تکبرها اینو از بین ببره، که میگوید قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. پیش از این که این خاک ها خسفش کند، پیش از این که این باد ها نسفش کند. چیه غرور اینها؟ دفعه اون نورانیت رو از بین میبره و از خداوند میخواییم که انشالله این نور را ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر مؤذنی عزیز، امیدوارم که بتونیم در فرصتی دیگر حتما در برنامه‌ای در خدمت شما باشیم، در بخشی گسترده تر و از بیان و کلام شما لذت ببریم. امیدوارم که همواره جانتون سالم، قلمتون نویسا و روانتون شاد باشد.
قربان شما، خیلی ممنون، شب خوش.
سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنوندگان گرامی، گفتگوی من رو شنیدید با جناب دکتر علی محمد مؤذنی، استاد تمام دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان فارسی. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و رسیدیم به بخش ارجمند شهر کتاب. خب در این بخش قرار هستش گفتگویی داشته باشم با سرکار خانم سغرا دلداده بارانی که نویسنده هستن و قراره برای ما از نوشته هاشون سخن بگوین. درود بر شما خانم بارانی.
سلام عرض ارادت، من سغرا دلداده بارانی هستم، متولد سال 41، شهرستان اردبیل.
سپاسگزار هستم، بسیار به برنامه خودتون خوش آمدید و در واقع امیدوارم که گفتگوی دلچسبی داشته باشیم با شما و برای شنوندگانمون. خب خانم بارانی، بر ما بگین از نوشته های خودتون و کتابی که قرار برای ما معرفی کنید.
من بیشتر میتونم بگم فعال ادبی هستم تا نویسنده. من خودم رو نویسنده یا شاعر نمیدونم، من یه فعال ادبی ام، در حوزه ادبیات فعالیت دارم. بله. دبیر کانون ادبیات ادبی خانه فرهنگ سلام. بله. و مدیریت چند تا کانون ادبی تو فرهنگ سراها رو به عهده دارم. ولی خب برای اینکه یه کتابی داشته باشم، من از بگم از 14-15 سالگی داستان می نوشتم، داستانهای کوتاهی داشتم یا داستانهایی که می خوندم خلاصه نویسی می کردم. ولی خب دیگه مثلا گفتم خب مجموعه داستانی داشته باشم، خواستم داستانهای خودم رو گردآوری کنم، ولی خب گفتم این دیگه حالا یه جورای بی‌انصافیه برای اون نویسندهایی که من توی فرهنگ سراها دعوت می کنم، بعد براش مثلا جلسه های نقد میذارم. بعد گفتم خب بهتره که یه جورایی دستاوردهای کانونهای ادبیمو داشته باشم. بله. یه مجموعه. بعد از 14 تا نویسنده من درخواست کردم، بدون اینکه بگم خودشون داستاناشونو به من دادن. بله. بعد دیگه من یه دونم داستان خودم گذاشتم، یه کتابی به اسم صندوقچه قصه. بله. گردآورندش خودم هستم و داستان صندوقچه قصه من مال خود منه که تو این کتاب چاپ شده. بعد من میتونم بگم با فراخوان‌هایی داشتم، فراخوان بگم تحصیل خیار بود و فراخوان کودک نوجوان بود که 4 تا کتاب در دست چاپ دارم. با خیریه آموزشی یاران علم همکاری کردم که یه جورایی حمایت هم کردم منم همینجور. بعد دیگه 4 تا کتاب، یه مجموعه شعر به اسم آرزوهای پنادنا در دست چاپه، بعد 3 تا هم کتاب کودک و نوجوان.
بله بله، بسیار خوب. خب برای ما بسیار ارزنده هستش تلاش فرهنگی شما و اینکه سعی میکنید نویسندگان رو دور هم جمع کنید و حالا شاید برخی از آثار به تنهایی به خاطر حجمشون قابل کتاب شدن نباشن، ولی ارزش خوانده شدن و دیده شدن رو داشته باشن. ساکن کجا هستین خانم بارانی؟
من ساکن تهرانم، نارمک.
آها بله، من فکر کردم چون فرمودین که زاده اردبیل هستین، گفتم بله، بله،
بچه شهر اردبیلم.
بله بسیار بسیار خوب. پس در واقع دو زبانه هم هستین دیگه. بله. زبان مادری آذری هستش و خب زبان فارسی هم که زبان در واقع رسمی. خب توی انجمنها خانم بارانی اون چیزی که کم و کاست میبینین برای فعالیت یک نویسنده چی هستش؟
من ببینین نویسنده ها خب کاراشون انجام میدن، حمایت نمیشن از طرف حالا ناشر، یه جوری دردسر دارن از طرف حالا جا و مکان. من سعی کردم جا و مکان ما همیشه رایگان در اختیار نویسنده نمیذاریم.
البته خب... الان که کرونا هستش که معمولا فعالیت ها تو فضای مجازی هستش.
نه ببینیم، ما از خرداد، من سوم خرداد مناسبتی به محل سازمان فرهنگ و هنری اجازه دادن. بله. من مناسبتی نویسنده دعوت کردم. بله. بعد حضوری با تعداد محدود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی.
بله. ما
بله داشتیم. بعد ما فردا فرهنگ سرای گلستان حالا محفل شعری داریم مناسبتی، باز محفل شعرمون به مناسبت به اسم آفتاب لاله‌ها، بعد منو به مناسبتی امام خمینی و قیام 15 خرداد که شاعرای به نامی هم باز آقای حمیدرضا شکارسری، آقای بهرهی، علیرضا بهرهی یا آقای محمدعلی آقا بیگ و شاعرای دیگه، من حالا بگم اونجا ما دعوت کردیم با دوباره بار آید و تو سالن اجتماعات فرهنگ سرای گلستان.
خب بسیار خوب. از خود کتاب چمدان قصه بفرمایید.
بله، صندوقچه.
صندوقچه.
صندوقچه قصه شامل 14 تا قصه. بله. که نویسنده های حالا میخواین اگه نام نویسنده ها رو من ببرم؟
نه، محتوای در واقع انتخاب ها بر چه اساسی بوده؟
آیا... مجموعه داستان موضوع آزاد.
بله، یعنی محتوایی یا موضوع بندی خاصی نیستش؟
نه
که...
نداشتش، نه.
بله، خب بیشتر محوریت قصه ها بر چه اساس بوده؟
اجتماعی.
بله.
قصه‌های اجتماعی و ژانر بگم حالا مدرن به روز بگم قصه‌مون اجتماعیه.
بله. خب بسیار بسیار سپاسگزار هستم خانم بارانی. امیدوارم که باز هم این تلاش های شما همچنان خستگی ناپذیر در راه فرهنگ و ادبیات و جمع کردن در واقع نویسندگان و شاعران در واقع جاری باشه و عزمتون همچنان راسخ باشه، چون یکی از کارهای مهم واقعا انجمنداری هستش و در واقع اینکه کسی این حوصله و این زمان رو داشته باشه، چون عموما آیدی که نداره هیچ معمولا یه مقداری هم باید از جیب خرج کرد تا این محافل برگزار بشه. من از نزدیک در جریان خیلی از این محافل بودم و هستم. خب امیدوارم که این کار بزرگ و ارجمند شما همچنان باشه و البته قلمتون هم بنویسه.
هدف هم ممنون. هدف من معرفی چهره‌های جوان و با استعداد به جامعه ادبی کشور، به شعر و جامعه ادبی کشور و نویسنده‌هایی که دیده نشدن، کتاب‌های خوبی دارن و دیده نشدن.
ان شاء الله که این اتفاق بیفته و ما با افتخار باز هم در خدمت شما و مجموعه هایی که شما فراهم میکنید باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم خانم بارانی.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سر زلف سخن
بله، رسیدیم به بخش ویژه برنامه، بخش پایانی ما تا سر زلف سخن، که در واقع گپ و گفتی هستش درباره متون ادبی و من همچون همیشه در خدمت استاد ارزشمند و ارجمند جناب دکتر مهدی محمدی، استاد دانشگاه و کارشناس متون کهن هستم. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آخر. آقای دکتر، خدمت حضرت عالی شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود بر شما، وقت شما هم بخیر. خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما هستیم و امیدوارم که همچون همیشه گفتگوی جانانه‌ای داشته باشیم و لذت ببریم از معرفی که شما می‌فرمایید.
ان شاء الله. مجددا با افتخار و کرامت حضرت علی و شنوندگان عزیز هستم. آقای دکتر، با توجه به اینکه اگه درست حد زده باشم و شنیده باشم، موضوع برنامه نقش زنان در گسترش زبان و ادبیات فارسی است، درسته؟
بله بله، خواهش می‌کنم.
و مجددا حتما استادان و کارشناسان محترم برنامه در مورد این موضوع صحبت کردن و اطلاعات خوبی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه دادن.
خواهش میکنم، در خدمت هستم جناب دکتر.
سلامت باشین. عرض دارم که من چون هفته پیشم موضوع همین بود،
بله،
عرض کردم که ما وقتی از زنان و دختران صحبت میکنیم، گاهی اوقات اینها رو در مقام خالق آثار ادبی در نظر میگیریم، زنان و دختران رو، گاهی اوقات در مقام خالق آثار تحقیقی و علمی در ادبیات. از یه زاویه دیگه هم زنان و دختران میتوانن موضوع آثار ادبی باشن. گاهی اوقات مثلا معشوق هستن، مثل شیرین، مثل لیلی، مثل معشوق در شعر عرضو کنم که غزل عاشقانه. گاهی اوقات قهرمان هستن، مثل بانو گشست، دختر رستم، که من خاطرم از یک بار کتاب بانو گشست نامه رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی کردم.
بله بله،
یه موقع
البته در قرن گذشته بود دیگه.
بله بله. یه موقع موضوع داستان‌های عارفانه هستن، مثل رابعه ادویه که هفته گذشته خدمت شنوندگان محترم معرفی کردم. این دفعه میخوام بگم که میتونه به عنوان موضوع شخصی مثل مادر در نظر گرفته بشه. مادر یعنی شخصیت‌های مختلف که ما از زن میتونیم در ادبیات ترسیم بکنیم، شاید بالاترین جایگاهی که بشه براش ترسیم کرد در ادبیات جایگاه مادری است. مثلا در عالم خلقت اینجوریه، چون همه چیز وابسته به مادر هست، از زادن تا تربیت شدن، رشد پیدا کردن و بالندگی. اصلا تو ایران قدیم هم اینجوری فکر میکردن، این فره ایزدی و خون شاهی از طریق مادر هست که منتقل میشه به فرزند، نه از طریق پدر. حالا در مجموع این جایگاهی که برای مادر در نظر گرفته شده، ما در شاهنامه میبینیم، در شعر شاعرانی مثل خیام میبینیم. ولی واقعا این جایگاه مادری جایگاهی است که شاید بالاترین جایگاهی که بشه انسان و زن در نظر گرفت، در ادبیات ما هم مورد توجه قرار گرفت. اما حالا اینو گفتم که بعد بیام یه متن قدیمی رو خدمت شنوندگان معرفی بکنم، که از دل این متن میخوام به این جایگاه هم اشاره بکنم. در شاهنامه فردوسی ما یک داستانی داریم، یک تراژدی داریم به نام رستم و اسفندیار.
بله.
یکی از زیباترین و عرض بکنم که معنوی ترین، از این جهت که اهل معنا هست، داستان‌های شاهنامه فردوسی داستان رستم و اسفندیار هست. تو این داستان همه چیز رنگ معنا داره، همه چیز صحبت میکنه. اصلا داستان بر بیشتر از این که روایت توش انجام بشه، قهرمانان داستان صحبت میکنن. به تعبیر آقای دکتر اسلامی ندوشان، حتی شیهه اصل هم هر جا که صداش در میاد اونجا معنا داره. خب این یکی از زیباترین داستانهای رستم و اسفندیار هست، یکی از زیباترین داستانهای شاهنامه هست. اما از اون ور آقای دکتر اسلامی ندوشان، که خداوند عمر دراز به ایشون بده و سایه ایشون، سایه پربرکتشون بر سر ادبیات رو عرض بکنم که فرهنگ این کشور باشه، یک کتابی دارم به نام داستان داستانها.
حتی
عرض بکنم که من تعداد کتابایی که از استاد شمردم چیزی حدود 6 کتاب در مورد شاهنامه دارم، از زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، داستان داستانها درباره رستم و سهراب، سر به سایه